اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس مولانا الاعظم حضرت بقیه الله ارواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. شادی ارواح طیبه شهدا روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون گذشتگان و حقداران شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون منور هست شهید جواد کت خداپور و بانیان مجلس مرحومین از خانواده های زارع و دهقان ان شاء الله ارواح همشون مهمان سفره کرامت و مغفرت سید و سالار شهیدان باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در مباحث شبهای گذشته به دو نکته مهم اشاره کردیم. یکی این که از آیات و روایات و احادیث اینجوری برمیاد که انسان مهمترین مخلوق خداست و خدا برای انسان حساب ویژه‌ای باز کرده و دستور خیلی جدی هم خدا داده که به فکر خودتون باشید و از این همه سرمایه ای که من در اختیار شما گذاشتم در این ایام عمرتون استفاده کنید، خودتون رو بشناسید، موقعیت خودتون رو بشناسید، از کجا سرچشمه گرفتید، کجا آمدید، به کجا خواهید رفت و راه و رسم زندگی و بندگی رو بشناسید و برسید به اون منزل اصلی که منزل عبودیت من هست و اونجا جاییست که اگر به قلش برسید همه اون چیزهایی که توی دنیا جاهای دیگه دنبالش میگردید، قدرت، دارایی، محبوبیت، هرچی، همه اینا در خونه منه و توی بندگی من به دست میاد. منتها انسان گول میخوره توی زندگی، میره جاهای دیگه میخواد به دستش بیاره، آخرشم یا به دست نمیاره یا اگرم به دست بیاره یه نیم خورده ای از اونچه که واقعیتش هست در شأنش هم نیست، سرابی است که به دنبالش میره. اونقدر این روایات و آیات و معارف در این زمینه محکم و پروپیمون در مورد این که شما برید به فکر خودتون باشید دستور دادن که انسان تصور میکنه که مثلا خودش هست توی این عالم و خدا ولا غیر. برید بپردازید به خودتون، علیکم انفسکم. اگر رفتید خودتون رو ساختید، تربیت کردید، لا یذلکم من ذل اذا اهتدیتم، دیگه همه عالمم هم جمع بشن بخوان به شما ضرر بزنن نمیتونن. برای اینکه این حرف رو به ترجمه واقعی عرض کرده باشم، در یه جمله میگم دیگه، نامناسبتر و ناملایمتر از اون چه که بر اهل بیت علیهم السلام رفت، مخصوصا بر امام حسین سلام الله علیه، که دیگه بالاخره بر بزرگی این همه ناملایمت حمل نشده. آیا به نظر شما اهل بیت علیهم السلام عموماً و امام حسین سلام الله علیه خاصتاً ضرری کردن؟ آیا از قدرتشون کم شد، از محبوبیتشون کم شد، یا نه اتفاقاً بیشتر شد؟ اگر انسان هدفش قرب خدا باشه، در اون مسیر درست حرکت بکنه، بی پولی ها و بی کسی ها و همه اون چیزی که تو دنیا فقر محسوب میشه، اگر بر اثر بندگی خدا بهش رسیده باشه، همونها فخر او خواهد بود. یعنی امام حسین و اونایی که یاری نکردن عزیز نشدن، اونایی که یاری نکردن خار شدن، امام حسین عزیز شد. همون بی کسی امام حسین فخرش بود. چرا فخرش بود؟ برای اینکه هر کسی نمیتونه بیاد حق و یاری بکنه. پس شما نگاه کنید ببینید چقدر پرداختن به خود مهمه. بالاخره شما باید حرکت کنید در مسیر خلیفت الله شدن و به اون مقامات برسید. از اون طرف به روایات و آیات دیگری که نگاه میکنیم، اونقدر به اجتماع و به سایر موجودات و مخلوقات و مخصوصا انسانها اهمیت داده، به حقوق اجتماعی انقدر اهمیت داده که انسان احساس میکنه که خودش جایگاهی نداره، گویا باید فدای جامعه بشه، فدای دیگران بشه، انقدر رو حقوق اجتماعی تأکید شده، روی مردمداری تأکید شده، اینقدر که میبینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه با خانوادهشون سه شب متوالی علی‌رغم اینکه غیر از اون افطار غذای دیگری در منزل نداشتن، اون غذا رو انفاق میکنن و در راه خدا میدن و همه خانواده این کار رو انجام میدن. اینقدر ایثار، اینقدر از خود گذشتگی، اینقدر مردمداری، اینقدر رسیدگی به بندگان خدا و حتی رسیدگی به کسانی که ممکنه حتی مسلمان هم نباشن، چه دستوراتی به ما. این دوتا رو وقتی کنار هم دیگه آدم میگذاره، این سوال براش پیش میاد که خدایا من مهمترم یا مردم؟ من خودم رو نجات بدم، گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، اهمیت بیشتری داره یا اینکه اول به جامعه‌ام بپردازم، اول به مردم برسم؟ اتفاقا ببینید این مسئله اینقدر مهمه که توی زندگی روزمره ما هم ما مبتلاییم به این مسئله. اتفاقا یه مسئله خیلی هم فلسفی، مردم هم دوچار به اصطلاح این کنش های فلسفی توی زندگیشون هستن. متوجه هم نیستن، خیلی هم جاهلانه برای خودشون فلسفه زندگی و یک مکتب فکری دارن، ولی اصلا متوجه هم نیستن. بری سراغش بگی شما به چی معتقدی، کدوم یکی از این مکاتب فکری رو انتخاب کردی و فلسفه زندگی چیه؟ میگه چی؟ میگه آقا حرفا چیه؟ بزن زندگیمونو بکنیم یا بذار زندگیمونو بکنیم. و همین آدم میره توی صف که نون بگیره، میبینی صف رو رد میکنه، میره بی نوبتی میکنه، یه مثلا نون میگیره میره. این یعنی یه مکتب فکری داره. اون مکتب فکری چیه؟ اون مکتب فکریش اینه که من مهمتر از بقیه هم، بقیه مهم نیستن، حق با منه. آقا من از راه رسیدم، کارم دارم، مشکلی هم دارم، باید سریع برم. میره بی نوبتی میکنه، اعتراض دیگرانم در میاد، ولی این به اونا حق نمیده، به خودش حق میده. میگه شما اشتباه میکنی، الان حق با منه. تو بقیهش حق با منه، الان که دیگه یه مشکلی هم دارم حق با منه. عذرخواهی هم نمیکنه، اجازه هم نمیگیره، همینجوری این کار رو انجام میده. این معلوم میشه که معتقد به اینه که همین آدم توی خونش اگر بری نسبت به خانوادش هم همینه. اهل مراعات کردن حق بقیه نیست، خودش رو بر همه چیز اولا میدونه. اصلا شما دقت کنید، ناخودآگاه تو خونه زندگی نگاه میکنی میبینی آدمی هستی که اصلا برات مهم نیست تو خونه بقیه نظرشون چیه. تو یک مکتب فکری برای خودت انتخاب کردی، فقط نمیدونی چی به چیه. معتقدی که من اصلم و بقیه چیزها فرعه و آدمهای دیگه همه، اگر حق من با حق اونها قاطی شد، تضاهمی پیدا کرد، معلومه حق با منه. او وقت میبینی به راحتی حق همدیگر رو ضایع میکنیم. طرف میاد توی خونه، میاد توی خیابون، تو محل کار، همه میگن برید کنار که این اومد. میگه به تو چه؟ من خودم میفهمم چی کار دارم میکنم. میگه به من چه؟ من خودم رو دارم میبینم. این روحیه یک روحیه خیلی خطرناکی هست که معمولا هم توی زندگی خیلی از مؤمنین هم رایجه. حالا با غلظت کمتر یا بیشتر اینجوری هست. خب شما هم که گفتید اصل انسانه، انسان اصالت داره، خدا اینقدر روی انسان تأکید کرده، خب لابد این درسته، این فکر که انسان‌ها به فکر خودشون، هر کی به فکر خودش باشه و شرایط خودش و منافع خودش. نظر اسلام چیه؟ آیا واقعا اسلام معتقد فرد اصله یا جامعه اصله؟ آیا من خودم میتونم فدای جامعه بکنم یا باید فدای جامعه بکنم یا نه؟ من اصلم و تا جایی که من خودم منافعم اقتضا میکنه، شرایطم اقتضا میکنه، بله مخلص مردمم هستیم. ولی اگه یه جایی دیدم به خودم، به موقعیتم، به منافعم داره لطمه ای وارد میشه، اونجا دیگه نباید برم جلو، نباید خودم رو فدای کسی یا چیزی بکنم. این سوال خیلی مهمه. دعوام سر همین هست توی زندگی آدمهایی که دغدغه مسائل اجتماعی دارن. تا کجا؟ چقدر؟ خب سر این که اصالت با فرد هست یا با جامعه، فرد مهمه یا جامعه، نظر اسلام چیه، یکم باید بازش کنیم. با مثال بازش میکنیم. به نظر شما جواب بدید که بحث بره جلو. به نظر شما قطره اصل یا دریا؟ قطره اصل یا دریا؟ قطره. اون کوچولو هم میگه قطره. قطره اصله یا دریا؟ قطره اصله دیگه. دریا از چی درست شده؟ از همین قطره ها درست شده. نخ اصله یا پارچه؟ معلومه نخ اصله. یه جنگل رو میبینی پر از درخته، درخت اصله یا جنگل؟ درخت اصله دیگه. تا این درخت نباشه، درخت نباشه، جنگل درست نمیشه. تا نخ نباشه پارچه درست نمیشه، تا قطره نباشه دریا درست نمیشه. تا هسته خرما نباشه خرما به وجود نمیاد، درخت خرما به وجود نمیاد. معلومه که اصلش اون هسته است، توی این تردیدی نیست. جامعه اصل یا فرد؟ چه اصله؟ چه اصله؟ بازم شک دارید دیگه، با اینم مثال زدیم، پس بچی مثال زدیم. فرد اصله، انسان اصله. انسان هست که جامعه رو شکل میده، جامعه رو میسازه. اصل یعنی ریشه، ریشه جامعه انسان هست. حالا این مسئله اینجا میخوایم مطرح کنیم. درسته که اصل اون قطره است که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، اما این قطره که خیلی هم مهمه، که دریا وابسته به وجود اوست، خودش به تنهایی کاری ازش میاد؟ یه دونه قطره از بین میره، قدرتی داره؟ نه. خاصیتی داره اون یه دونه قطره؟ نه. تحولی میتونه ایجاد بکنه؟ نه. اما اگه کنار هم شد دریا، یه دونه موجش وقت کار میکنه کارستون، این معلومه. اون نخه با همه اصل بودنش که اگه نباشه پارچه‌ای بافته نمیشه، ولی خب این نخ همینجا گذاشته باشه چه خاصیتی داره؟ چقدر دووم میاره؟ این نخ ها وقتی بافته بشن به هم، در کنار هم تنیده بشن در هم، هم دوامشون بیشتره، هم به کار میان، لباس میشن، میپوشن، مردم استفاده میکنن. ولی این نخ تنهایی چقدر کارایی داره؟ یه دونه درخت در یک زمین اطراف همه خالی بیابون، احتمال از بین رفتنش چقدره؟ اما اگه این درخت‌ها زیاد شدن کنار هم، با تعریفی که از جنگل داریم، این درخت‌ها کنار هم قرار می‌گیرن، یک جنگل شکل می‌گیره. و وقتی جنگل شد، در جو هم تأثیر می‌ذاره، در آب و هوا هم تأثیر می‌ذاره، در تصفیه هوا هم تأثیر می‌ذاره، در تراوت محیط هم تأثیر می‌ذاره. اما یه دونه درخت احتمال از بین رفتنش خیلیه. انسان هم همینه، با همه عظمتش و اینکه یکی یه دونه است و همین یکی یه دونه انسان خیلی ارزش داره و از همین تک انسانها هست که جامعه درست میشه، ولی یه دونه انسان چقدر میتونه منشأ اثر باشه؟ چه قدرتی داره؟ انسان خودش به تنهایی مگه میتونه همه نیازهای مادی خودش رو برطرف کنه؟ نمیتونه. مگه میتونه همه نیازهای ظاهری و جسمی خودش رو؟ نمیتونه. حتی نیازهای معنوی خودش هم نمیتونه به تنهایی برآورده کنه. برای رشد معنوی هم انسان نیاز به جامعه داره، نیاز به جمع داره، اجتماع داره. خب حالا این حرفا چه فایده ای داشت؟ انسان اصل یعنی ریشه جامعه است، اما جامعه به عنوان جمعی از انسانها اولویت داره بر یک انسان. بازم با همون مثال، اون نخه ریشه این پارچه است، ولی وقتی پارچه شد، پارچه بافته شد، حفظ اون پارچه برتری داره بر حفظ یه دونه نخ. درسته اون یه نخ ریشه این پارچه است، ولی شما اگر این پارچه رو حفظ کنیم، هم نخها حفظ میشن، هم کاربردش و استفادهش محفوظه. خیلی هم عقلانیه. ممکنه گاهی وقتا بعضی از نخها رو هم شما بچینی برای اینکه پارچت مندرس نشه. اصلا خود یه دونه درخت رو شما تصور کنید، یه باغ، هرس میکنن باغو، درخت رو هرس میکنن، بعضی شاخ و برگا رو میزنن، این که دارن برگاشو میزنن یا شاخشو میبرن برای اینه که به نفع باغه، به نفع درخته. درخت بی ارزش نشده. و گاهی هم ممکنه اینجوری بشه در اجتماع، جمع انسانها از بس برکت داره، منفعت داره در زندگی مادی و زندگی معنوی برای همین تک تک انسانها، اجتماع گاهی برای حفظ این اجتماع لازمه این اجتماع هرس بشه. بعضی وقتا میبینی باید شاخ و برگای اضافی این اجتماع رو بزنی. بعضی از عناصر فاسدن، مانع رشد این جامعه هن. میزنیشون تا شاکله جامعه با اون همه برکات سالم بمونه. این مال این طرف بدش، ضایعاتش. اون طرف خوبش، گاهی تو جامعه عده‌ای باید برن قربانی بشن تا این جامعه رشد کنه، به تعالی برسه. میرن در راه خدا مجاهدت میکنن، به شهادت میرسن، اونها هم دارن کشته میشن. آیا ارزش انسانها به تنهایی پایین اومده که اینا باید برن قربانی بشن برای جامعه؟ آیا ارزش انسانها به تنهایی افول کرده که این انسان که باید هرس بشه از جامعه دارن هرسش میکنن؟ نه، ارزش انسان به تنهایی پایین نیومده، ارزش جامعه خیلی بالاست. و این جامعه اون وقت برای چی اصلا به وجود میاد؟ این جامعه اصلا برای چی به وجود میاد؟ در جامعه اسلامی، جامعه که حقوقش مقدمه بر حقوق افراده، برای این به وجود میاد که من از جمله مقام معظم رهبری اینو تبیین کنم و بعد در موردش صحبت بکنیم. این جمله قشنگ بحث رو روشن میکنه. در 13.4.90 هست آقا میفرمان که هدف نهایی تعالی و تکامل و قرب الهی است. اصلا هدف خلقت چی بود؟ دیشب هم عرض کردیم، همه بلدید آیه شو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرار همه بشریت برن به سمت تقرب خدا، مقرب خدا بشن، بنده خدا بشن، به اون مقامات بناس بر این. حالا چقدر آدم ها برن یا نرن، خدا بر این اساس انسان رو خلق کرده، آدم بر این اساس باید برنامه‌ریزی کنه تو زندگیش. هدف اینه تو به تعالی برسی، به بالاترین مراتب بندگی دست پیدا بکنی. خب بعد میفرمان هدف پایین تر از آن انسان سازیست، تربیت انسان ها. این که پدر مادر ها بچه هاشون رو تربیت کنن، آموزش و پرورش بچه ها رو تربیت کنه که اخیرا هم خیلی خوب داره تربیت میکنه. انسان ها برن به فکر تعالی و تربیت و انسان سازی. انسان سازی پله پایینه، یعنی زیر ساخت اون تقرب الالله. انسان ها باید ساخته بشن تا تقرب الالله پیدا کن. بعد میفرمان پایین تر از اون ایجاد جامعه اسلامیه. چقدر جالب. حالا از این ور بریم بالا، جامعه اسلامی باید ایجاد بشود تا انسان ساخته بشود تا هدف نهایی که تعالی و تکامل و قرب الهی است اتفاق بیفته. اگر جامعه اسلامی شکل نگیره، اون وقت عموماً انسان‌ها تربیت نمیشن. تک و توک یه درختی یه جای سبز میشه خیلی قشنگه. جامعه اسلامی هست که زمینه رشد و تزکیه و ساخته و پرداخته شدن انسان‌ها رو فراهم میکنه. بعد این جامعه که تشکیل شد، وظیفه جامعه اسلامی اینه که مردمش رو تربیت کنه. مردم هم وظیفه‌شون اینه در چنین جامعه‌ای همدیگر رو تربیت کنن که این در قرآن و روایات هست که بهش خواهیم رسید. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ قرب الله اتفاق میفته، رسیدن به کانون قدرت اتفاق میفته. اوج بندگی یعنی اوج قدرتمند شدن انسان، رسیدن به آمالی که انسان در به در دنبالش بوده و بهش نمیرسیده. همه اینا تو بندگی خداست. پس بحث اینطوری شد. که این جنگل، این دریا، این پارچه، اینها زمینه حفظ تک تک آحاد نفرات خودش رو به عهده داره. اصل با فرد هست، اما اولویت با جامعه است. اولویت حقوق اجتماعی است. در قرآن هم اینجوریه. چند تا آیه رو بخونیم. قرآن هم اینجوری است. اولویت رو میده به اجتماع، اصالت رو میده به فرد. حالا چقدرش رو برسیم یه بخش رو بگم. ببینید تو قرآن حقوق اجتماعی مقدمه بر حقوق فردی شمرده شده. یه دونه آیه هم ما در قرآن نداریم که حقوق اجتماعی رو بخشیده باشه. حقوق فردی رو توصیه کرده ببخشید، ولی حقوق اجتماعی رو نه. 178 سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. به اهل ایمان فهم قصاص برای شما نوشته شده در قتل، آزاد آزاد در مقابلش کشته بشه، عبد کشته شده عبد، زن زن. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. اگه کسی بخشید برادر دینی خودش رو که مرتکب قتل شده، یکی زده مثلا یکی از شما رو کشته، از اقوام شما رو، نزدیکان شما، میفرماید اگر که شما اون برادر دینی که برادر دینی مسلمون بوده دیگه، حالا مرتکب قتل شده، چه عبارت قشنگی، به قاتل میگه اخیه. برادر دینیش که مرتکب قتل شده رو بخشید، اقدام بکنه برای گرفتن دیه کامل. اون طرف هم و اداء الیه به احسان، اون قاتلم کامل دیه رو به شایستگی پرداخت بکنه. ذالک تخفیف من ربکم و رحمت، این تخفیفی است که خدا به شماها داده و رحمت خداست. فمن اعتدا بعد از ذالک فله عذاب علیم، بعد از اینکه اومدی برادر دینی که قاتل بوده بخشیدی، دیهش هم گرفتی، اگه رفتی قصاص کردی، خدا میفهمد یه عذاب علیمی در انتظارته. قصاص بخشیدی، دیهش هم گرفتی، الان دوباره رفتی قصاص کردی. ببینید آیه داره به نوعی ترغیب میکنه برای اینکه شما تو حقوق فردی خودتون میتونید بگذرید، میتونید عفو کنید. اما در حقوق اجتماعی ببینید، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا في الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب اليم. 33 مائده. حالا یکی تو آیه قبلی یکی زده، مثلا تصادف شده یه طوری شده زده یکی کشته، یا دعوایی شده قتل اتفاق افتاده، شما عفو کنید، درخواست قصاص نکنید، این یک اتفاق بوده افتاده مثلا. اما اگه کسانی محارب شدن، شمشیر کشیدن، اسلحه کشیدن، درگیر شدن با جامعه اسلامی، با پیامبر، قصد فساد در زمین داشتن، حالا یا فساد سیاسی یا فساد فرهنگی یا فساد اقتصادی، محاربه کردن با خدا و دین خدا و جامعه اسلامی، ان یقتلوا، یقتلوا در تفسیر ملاحظه بفرمایید، میفرمایند قتلی که عفو نداره، قتل غیر قابل عفو. علامه رضوان الله تعالی علیه میفرمایند شما باید، حاکم جامعه باید بگیره اینا رو بکشه، عفو هم حق نداره بکنه. او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا فی الارض، که حالا اونها رو به این شکل مثلا بکشه یا نفی بلد بکنه. این خزی دنیاست، خاری دنیاست و آخرت هم یه عذاب علمی در انتظارشونه. اینقدر محکم خدا سر حقوق اجتماعی وایساده. اونایی که میان اینجوری فساد میکنن در جامعه اسلامی، جوانهای ما رو دارن به لجن فساد و شهوت میکشونن، برنامه ریزی شده، یه دفعه نگاه میکنیم یه تو مدارس متعددی از کشور یه اتفاق واحد داره میفته، معلومه برنامه ریزی شده است، معلومه فساد سازماندهی شده است، یا فساد اقتصادی یا فسادهای سیاسی. اینا قابل عفو نیست، قابل گذشت نیست. اینقدر نسبت به احکام اجتماعی خدا محکم هست. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يحاورونك فيها الا قليلا. میفرماید که منافقینی که در شهر بودن، که در دلهاشون مرض هست، مرجفون فی المدینه، مرجفون کسانی که جنگ روانی را مینداختن، شایعه میساختن، دل مردم رو خالی میکردن، ایمانها رو سست میکردن، جامعه رو به هم میپاشیدن. لنغرین نکه بهم، ترجمه های متعددی شده، ما توی پیغمبر رو علیه اونها میشورانیم، ما تو رو مسلط میکنیم بر جان و مال اینها، دستور جنگ میدیم علیه اینها، اخراج و تبعیدشون کن. عف نداره. خب این در مرحله ابتدایی. حقوق اجتماعی مهمتر از حقوق فردیه. بگم آقا الان این مرجف رو خواهش میکنم اعدام نکنید، این زن داره، بچه داره، فک فامیل داره، آبرو داره مثلا. بقیه آبرو ندارن؟ بقیه زن و بچه ندارن؟ جامعه حیثیت نداره؟ یه لکه ننگ باید بقیه جامعه رو لکه‌دار کنه، یه عنصر فاسد بعد بذاری باشه تا بقیه اعضا هم فاسد کنه. عقل تو اینو میگه؟ شما انگشتت فاسد میشه، دکتر میگه باید قطع کنی. آقا انگشتم خواهش میکنم. آقا نکنی، دستت هم باید قطع کنم. مسئله خیلی مسئله مهمیه. وقتی که مکه رو فتح کردن رسول مکرم سلام الله علیه، در فتح مکه عفو عمومی دادن، با اینکه مکی‌ها خیلی اذیت کردن مسلمان ها رو، خود پیامبر رو چقدر اذیت کردن، حتی ابو سفیان رو پیامبر امان دادن، ولی یه تعداد و 8 نفر تا 12 نفر رو نوشتن که اینا رو پیامبر فرمودن، اینا رو که اسمشون هم مشخص بود، هر کجا دیدید ولو به پرده کعبه آویخته باشن همونجا بکشید. عجب، اینا دیگه کیان که بدتر از ابو سفیانن؟ ابو سفیان خب بالاخره ترسید، اومد به ظاهرم شده اسلام آورد. اما اینا کی بودن که بدتر از ابو سفیان بودن؟ اینا اکثرشون مسلمان هایی بودن، کسانی بودن که اومده بودن اسلام آورده بودن، یه مسئولیت یه موقعیتی هم پیدا کرده بودن، بعد برگشته بودن، مرتد شده بودن، فرار کرده بودن، رفته بودن به مکه پناه برده بودن، علیه پیامبر داشتن کار میکردن و علیه اسلام. یکیشون اسلام آورده بود، اومده بود کنار پیامبر، کاتب وحی شده بود. وحی که میومد یکی از کسانی که مینوشت ایشون بود. حالا کاتب وحی الان نگو ما نمیفهمیم یعنی چه، اون موقع انقدر مهم بوده وحی که یک کلمهش بالا پایین بشه، این کاتب وحی بوده. بعد این فرار میکنه، مرتد میشه، برمیگرده میره. یکی دیگر رو پیامبر فرستاده بودن که زکات و صدقات و اینا رو جمع بکنه، این با غلامش رفت، بعد پولا رو ورداشت زد به چاک، غلام خودش هم کشت. از اینا یه چند تا زن بودن، بعضیاشون آوازخوان بودن، ترانه سرا بودن، به اصطلاح شاعر بودن، شاعره بودن، شعر میگفتن، ترانه خوانی میکردن علیه پیامبر، یعنی رسانه کفار شده بودن. اینا مسلمون شده بودن، برگشته بودن یا فرار کرده بودن از مدینه، رفته بودن مکه علیه پیامبر. بعد چون شعر بود، اون موقع هم شعر خیلی بازارش داغ بود، زبون به زبون، دهن به دهن، مردم همجوری اشعار رو علیه پیامبر میخوندن، یه جو همش اجتماعیه، همش اجتماعیه. ابو سفیان انقدر عقل و کلش بود، اومد مسلمون شد، رفت تو خونش نشست، حرف نزد دیگه. اینا شده بودن عامل علیه پیامبر، پیامبر دستور داد همه اینا رو بکشید، که حالا یه تعدادشون به درک واصل شدن، یه تعداد دیگه شون هم یا فرار کردن یا اینکه به دلایلی به مصلحت‌های یه عده اومدن وساطت کردن و پیامبر به مصلحت‌های وساطت اینها رو پذیرفتن. بعضیاشون مسلمون شدند و بعدها حالا قضایایی داشتن. و تو مسائل اجتماعی که اصلا کوتاه آمدن معنی نداره. خب بخوام عرایزمو یکم دامنش رو کم کم جمع بکنم، با این مسئله مواجه میشیم. پس اگر حقوق اجتماعی اینقدر مهمه که افراد چه خوب چه بد باید فدای اجتماع و جامعه اسلامی بشن، خوباشون از باب این که برن فدا بشن که فتنه ها و مشکلات رو از جامعه دفع کنن، مثل شهدای مدافع حرم، مثل شهدای دفاع مقدس، مثل شهدای خدمت، مثل شهدای مبارزه با اشرار، همه این شهدا، شهدای امر به معروف، کسانی که جان خودشون رو میرن میدن برای اینکه جامعه تطهیر بشه از آلودگی ها، چه اینها چه اونهایی که عضو فاسدن باید قطع بشن و هرس بشن از جامعه. اگه اینقدر جامعه حقوقش مهمه، پس یعنی چی فرد اصالت داره دیگه؟ یعنی چی میگید یه دونه آدم دیگه اصل با اون یه دونه آدمه، پس دیگه اصلی باقی نمیمونه؟ میگیم نه، اولا وقتی ما میگیم اصالت با فرد، با فرد، فرد مهمه، یه دونه انسان مهمه، خیلی مهمه، اصل با اون یه دونه انسانه، داریم یه تعریف فیزیکی از جامعه میکنیم. بالاخره جامعه رو کیا تشکیل دادن؟ همین شما جناب عالی، شما دیگه، همین آقا، همین قد و قامت، همین کنار هم دیگه نشستید یا ایستادید میشه جامعه. پس ریشه فیزیکی این اجتماع همین شمایید. پس اصل این اجتماع شمایید. این یه تعریفه. یه تعریف دیگه هم از اینکه فرد اصالت داره و اصله به این معناست. اینو گوش بدید. اسلام میخواهد بگوید انسان، یه دونه انسان، یعنی جناب عالی، که زیر ساخت اصلی جامعه هستی، باید خودت را اصل بدانی و برای خودت و جامعه ای که تو یکی از آحاد این جامعه هستی ارزش قائل بشوی. تو یک نفر اصلی، نباید بی کیفیت باشی، تو اصلی، نباید هدر بدی خودت رو و ظرفیت‌های خودت رو، برای اینکه اگه این آجرایی که الان این ساختمون باشون ساخته شده آجرای پوکی باشن، این ساختمون ساختمون پوکیه. شما هم باشی وقتی میخوای مصالح انتخاب کنی برای ساختن خونت، آجر پوک انتخاب میکنی یا آجر پر؟ اصلی، تو اصلی یعنی تو نباید پوک باشی. تو به عنوان یک انسان باید انقدر استحکام درونی پیدا کرده باشی، محکم باشی، با تقوا شده باشی، با معرفت شده باشی، با سواد و با کمال شده باشی که یه دونه تو یک ساختمانی رو تغییر میده سرنوشتشو. استحکام جامعه به استحکام درونی افرادشه، و الا یه دونه امیرالمومنین سلام الله علیه که یه دونه این فرد برابری میکنه با کل خلائق در عالم، مگه نبود جامعهش درست شد؟ جامعه پوک که افراد پوک داره، امیرالمومنین هم رأسش باشه، این جامعه جامعه نمیشه. بعد بگی خب آقا درستش میکرد، آقا چیو درست کنه؟ یه ما شدام پوکو؟ پس یه دونه آدم اصالت داره، یعنی سرنوشت یک جامعه ای به تو بستگی داره. به من؟ بله به تو. باورت نمیشه؟ ببین الان همین گندی که زدیم به جامعه خودمون مال همینه. اگه فساد زیاد میشه، آلودگی زیاد میشه، انحراف زیاد میشه، مال اینکه آدما خودشون رو نساختن، خودشون رو جدی نگرفتن، خودشون رو اصل ندونستن. والله اگه تو بندگی خدا کار میکردیم رو خودمون، تو علم و سواد کار میکردیم رو خودمون، وقت شما ببینید که هر نفرمون چه قوغایی به پا میکردیم. میشیم ابراهیم که قرآن فرماید یه دونش امتیه. یعنی هر نفر اصالت یک امت میتونه داشته باشه. جامعه اسلامی تشکیل شده از افرادی که هر کدامشون یک امتن. با این جامعه میشه جهان رو اصلاح کرد. امام زمان با 313 نفر امت میاد، نه 313 نفر. 313 نفری که هر نفرشون یک امتیه، یک قدرتیه. پس ما اصلیم. ما سرمایه های وجودی خودمون رو اگر ضایع کردیم، هم به خودمون خیانت کردیم، هم به جامعهمون. شما فکر نکنید آقا من نمازم قضا شد، من آدم، من اصلا نمیخوام، اصلا به بقیه چه، اصلا به بقیه چه نداریم.
تو یه عضوی از این جامعه، تو خراب باشی جامعت خراب میشه. حالا اینقدر از ما بدترام هستن، اونا مثل تو بودن بعد بدتر شدن. خب مسئله اینقدر جدیه. خب اگر نخها با کیفیت شدن، پارچه های با کیفیت میاد، مشتری پیدا میکنه. اینم یه نکته است. چرا میگن جنس ها کیفیت نداره، بریم یه جنس دیگه بخریم؟ موادش بی کیفیته، دوام نداره. میخوای عالم مسلمون بشن، مسلمون های با کیفیت ببینن، عالم مسلمون میشه. مؤمنین با کیفیت که خودشونو اصل تلقی کردن و رو خودشون کار کردن، عالم رو تغییر میدن. خب انشالله بقیه مطالب برای فردا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه مش آدم با کیفیت با خودش برداشته برده کربلا، بعد این همه آدم تو مسیر با حضرت بودن، یا از مدینه را افتادن یا بین راه ملحق شدن و اینا، تا شب عاشورا بی کیفیت ها هی ریختن هی کم شدن. تا وقتی چراغ خیمه رو خاموش کرد، دختر امام حسین میفرماید که پدرم فرمود که چراغ رو خاموش کنید، برقا رو که نه، چراغ رو خاموش کنید. رو مدهی روزه میخوند، میگفت که حضرت فرمود چراغ رو خاموش کنید. گاهی وقتا میشه خبت و خط. حضرت فرمود که روشنایی رو کم کنید، روشنایی رو کم... تاریک شد. بعد حضرت فرمود قصه اینه که فردا هر کس با من باشه کشته خواهد شد. دیگه اتمام حجت کرد. بعد ایشون میفرماد که به خدا قسم دیدم تو این تاریکی دسته دسته دارن میرن. بعد حضرت هم داره تازه هول میده. چی میگه؟ میفرماد که شما از اینجا برید، اونا با من کار دارن، دست بقیه هم بگیرید ببرید، دست زن و بچه منم بگیرید ببرید، اصلا برید، همه برید، اینا با من فقط کار دارن. دیدم دارن میرن. یه مش آدم بی کیفیت بی خاصیت دارن میرن. آدم دلش برای شهدای مدافع حرم تنگ میشه. آقا فرمودن که ما برخلاف دوران دفاع مقدس که تبلیغات میکردیم بری جنگ، تو دفاع از حرم اصلا تبلیغات نکردیم. اصلا یادتونه اوائل شهدایی که از مدافع حرم میوردن اصلا مخفی بود، نمیخواستیم بگیم ما داریم تو سوریه میجنگیم. غریبونه اینا تشریح میشدن، اوائل دفن میشدن، فقط خانواده شون بودن با یه عده از سپاه میبرن، اینا میرفتن دفن میکردن. اصلا کسی نمیفهمید. بدون اینکه کسی تبلیغ کنه اینا رفتن دفاع از ابی عبدالله. بصیرت رو ببین. اون وقت امام حسین خودش وایساده میگه برید، این داره گرا میده، یعنی دو طرفه صرفش، میگه برید اینا با من کار دارن. میگن اه با تو کار دارن، خب پس خدا. عجب. عزیز من اگه بی کیفیت باشی سر بزنگاه ها در میری. یه ذره رو کیفیت خودت کار کن، از این ظاهر سازی ها به بیرون رو کیفیت خودت کار کن. وقت ببین امام حسین کیا رو با خودش آورده. نیمه شب سوار اسب دارن حرکت میکنن که برن
به سمت کربلا در منازلی که مونده به کربلا، اونجا علی اکبر سلام الله علیه سوار اسب چند قدم عقب‌تر از ابی عبدالله، ابی عبدالله جلوتر، سکوت شب، کاروان در حال حرکت. حضرت روی اسب یه چند لحظه یه چرتی میزنن، یه خوابی به چشم حضرت میان، چند یه دفعه حضرت بیدار میشه، شروع میکنه آیه استرجاع رو خوندن، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. خب سری علی اکبر میاد جلو، آقا جان استرجاع میخونین؟ آقا میفرمان که در عالم رؤیا بودم، منادی ندا کرد این کاروان در حال حرکت است و مرگ پشت سر این قافله، سایه به سایه این قافله در حرکت است.
آدمای بیکیفیت قبلی رو که گفتم یادته؟
ببین علی اکبر یه آدم با کیفیته، یعنی اصالت داره، رو خودش کار کرده. چی پرسید از ابی عبدالله؟ سوال کرد آقا جون اولسنا علی الحق، آیا ما بر حقیم؟ راه درسته؟
ترجمه دقیق ترش اینجوریه، آیا ما بر حق نیستیم؟ یعنی ما که بر حقیم؟
حضرت فرمود که بله ما بر حقیم. همون اذن لا نبالی بالموت، چه غم زنده باشیم بمیریم، وقتی بر حقیم. اینو میگن آدم با کیفیت. با کیفیت تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. آقا این آدم با کیفیت از خودش چقدر کیفیت نشون داده تو کربلا. روز عاشورا همه اصحاب به شهادت رسیدن، شد نوبت بنی هاشم، فک و فامیلای ابی عبدالله.
اولیش علی اکبر اومد جلو،
پسر خود آقا، آقازاده به این میگن. تو جون دادن قدم اول، اول نفر اومد جلو، رو سفید کرد ابی عبدالله رو. این چه افتخاری میکنه ابی عبدالله جلو همه عالم که ببینید ما خانواده نیستیم که خودمون بقیه رو بندازیم جلو. اصحابم که اول رفتن میدان شهید شدن، ابی عبدالله، بنی هاشم اومدن اجازه بگیرن، خود اصحاب اومدن جلو گفتن تا ما زنده هستیم احدی از شما بنی هاشم اولاد پیغمبر حق نداره بره میدان. اونا نذاشتن. اینجا هم که همه اصحاب رفتن دیگه کسی باقی نمونده، بنی هاشم باید برن، اولین نفر علی اکبر میاد. مرحبا با آدمای با کیفیت. فاستأذن ابا، اجازه گرفت از پدرش. و ابی عبدالله فأذن له، یعنی بی معطلی اجازه داد، همه رو با معطلی اجازه میداد. نه نمیشه، برو به مادرت بگو، برو از خیمه ها، برو فلان، مادرت عصای دست مادرتی، نمیدونم خانوادت فلان، هر کی یه جوری معطل میکرد. تنها کسی رو که معطل نکرد علی اکبر. فاستأذن اباه فأذن له، اجازه رفت حضرت که مجهز بشه برای میدان. رفت طرف خیمه ها، زنها ریختن بیرون، خواهران، خانواده همه دور اسبش رو گرفتن و گریه می کردن. یا اخا ارحم غربت ابینا، داداش به غربت بابامون رحم کن، غربت بابامون رحم کن. یعنی چی؟ یعنی تو همه کس بابای مایی، تو بری دیگه غریب میشه بابا. رفت به سمت میدان و شما دیگه میدونید چه اتفاقی افتاد تو کربلا. همه اونایی که اصحاب امام حسین بودن و همه اونایی که خانواده امام حسین بودن رو به طرز فجیعی کشتن. چرا؟ چون میخواستن دیگه آدم های با کیفیت، میدونی آبروی آدم های بی کیفیت رو میبرن که میخوان اینا رو له کنن که اینا دیگه نباشن. لذا اربن اربا کردن علی اکبر رو. کشتن که کشتن دیگه، تیرم میزنی طرف میمیره. خدای به حق علی اکبر امام حسین به ما هم اصالت بده، به ما هم کیفیت بده. یکی از خوبان میگفت هر وقت رفتید کربلا پایین پای ابی عبدالله وایسید بگید آقا به حق اون کسی که الان بین من و شما واسطه است، چون علی اکبر پایین پای آقا دفنه دیگه، بین من و شما واسطه است. آقا به حق اون عزیزی که الان بین ماها و شما واسطه است، یعنی علی اکبرتون، دست ما رو بگیرید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي ولا جعله الله آخرا السلام على وعلى آل ابن وعلى أولاد وعلى سچار بیت فقط عرض ادب و انشالله به سینه بزنی و دمون کربلا. گفت گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، بابا نفس شمار زدم، همرت پیاده دویدم. آی حسین، آی حسین، محاسنم به کف دست بود و عشق به چشمم، گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم. بابا 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 اومد بالا زر جوونش، مدلت نکنم، گفت دو چشم خود بگشاوام، سوال کن بابا که بگویم، ز خیمه تا سر نش تو من چگونه رسیدم. آی رفقا بگم حسین چجوری اومد؟ فرمود اون عارف دل سوخته مرحوم مجتهدی فرمود تو مکاشفه نشونم دادن کربلا و ابی عبدالله رو. از اون موقعی که از خیمه با ذوالجلال حرکت کرد انقدر شتابان می آمد تا جایی که از دور چشمش افتاد به بدن علی. از اونجا ذوالجلال ایستاد میگه دیدم ابی عبدالله از اسب افتاد رو زمین، داشت زانو زانو میرفت طرف علی، دیگه از اونجا به بعد و نشونم ندادم. اما من بهت بگم چی شد، اومد بالا یک بدن علی زانو زانو ببخشید جلوی لشگر حسین زانو زانو رفت. با دل زینب چیکار کرد؟ ارباب مقاتل نوشتن زینبم از خیمه بیرون دوید، خودشو زودتر رسون و بدن علی، خودشو رو بدن انداخت، فریاد میزد گویی یا حسینو به خود مشغول کرد. ابی عبدالله خوارو بلند کرد، یه نگاه کرد به عزیز دلش، گفت خیز از جا، آبرویم را بخر، غیرتیا عمه را از بین نامحرم ببر. آی حسین،